حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 134 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، عجوز به گریستن تاج الملوک رحمت آورد و گفت: دلشاد باش که تو را به مقصود برسانم. پس از آن برخواسته به نزد سید رفت. دید که از غایت خشم که به کتاب تاج الملوک دارد گونه اش متغیر است. چون عجوز کتاب به دوداد، خشمش افزون گشت و به عجوز گفت: نگفتمت که او از مکاتبه من در طمع افتد؟ عجوز گفت: او را چه محل و رتبت است که در تو طمع تواند کرد؟ سید گفت: برو و به او بگو که هرگاه پس از این مکاتبه ترک نکند، او را بکشم. عجوز گفت: این سخن را که گفتی بنویس، من ببرم تا او را بیم افزون شود. پس سید ورقه بگرفته این را نوشت. پس از آن کتاب را پیشیده به عجوزش بداد. عجوز کتاب بگرفته به نزد تاج الملوک روان شد. چون تاج الملوک بدیدش، بر پای خواست و گفت: خدا برکت قدوم تو از من کم نکناد. پس عجوز کتاب بدو داد و تاج الملوک کتاب بگرفت و بخواند و سخت بگریست و گفت: من مرگ را بس آرزومندم، کیست آن که مرا از رنج دنیا برهاند و الحال مرا بکشد؟ پس قلم و قرطاس گرفته شرح شوق بنوشت و کتاب را در پیچید و به عجوزش بداد و گفت: تو را به رنج اندر انداختم، ولی سودی نبخشید. و عزیز را فرمود که 1000 دینار زر نقد به عجوز بدهد و با عجوز گفت: ای مادر، این کتاب یا سبب وصل کامل شود و یا جدایی بی نهایت اندر پی دارد. عجوز گفت: آرزوی من همه آن است که صلاح تو در آن باشد و قصد من این است که چون او آفتاب رو و زهره جبین، نصیب چون تو ماه منظر شود. و اگر من میانه شما را جمع نکنم، زندگی من چه سود دارد که من عمری در مکر و خدعه به پایان آوردم و اکنون 60 سال است که به حیله‌گری به سر برده‌ام. چگونه نتوانم که میانه دو تن جمع کنم؟ پس عجوز تاج الملوک را وداع گفته دلداریش بداد و بازگشته همی رفت تا به نزد سیده رسید و ورقه را در گیسوی خیش پنهان کرده بود. چون در نزد سیده بنشست، سر خیشتن بخراشید و گفت: ای سیده، دیرگاهی است که به گرماوه اندر نشدم، همی خواهم که شپش‌های سر من بگیری. پس سیده آستین برزد و گیس‌های عجوز بگشود و شپش از سر او همی رفت که ورقه از سر او بیفتاد. سیده ورقه را بدید، گفت: این ورقه چیست؟ عجوز گفت: من در دکان بازرگان زاده بنشستم، شاید که این ورقه در آنجا بر من آویخته، به منش ده که نزد بازرگانش بفرستم. پس سیده ورقه بگشود و از مضمونش آگاه شد. با عجوز گفت: این حیله از توست، اگر نه تو مرا پرورده بودی، همین ساعت تو را می آزردم و خدا این بازرگان را بلای جان من کرد. ولیکن هرچه از او به من میرسد در زیر سر توست و من نمیدانم که این جوان از کدام سرزمین است که هیچ کس جز او با من یارای این گونه سخن گفتن نداشت و من بسیار بیم دارم که کار من برملا شود و راز من آشکار گردد، خواسته با این مرد بیگانه که با من همپایه نیست. پس عجوز روی به سیده آورد، گفت: از ترس پدر و شکوه تو کسی را یارای این گونه سخنان نباشد و اگر تو جواب او را رد نکنی هیچ عیب نخواهد داشت. سیده گفت: ای دایه مهربان، این پلیدک دلیر است، چگونه از سلطان نترسید و به چنین سخنان جسارت کرد؟ و الحق من در کار حیرت دارم. اگر او را بکشم کار خوبی نکردم و اگر او را به حال گذارم جرأتش زیاده شود. عجوز گفت: تو که کتاب دیگر به او بنویس، شاید که هراس کند و ناامید گردد. پس سیده ورقه و قلم و دوات بخواست.
پس ورقه فرو پیچیده به عجوز داد. عجوز کتاب گرفته به نزد تاج الملوک روان شد. چون به تاج الملوک داد و او از مضمون کتاب آگاه شد، دانست که سید دنیا سنگ دل است و رسیدن تاج الملوک به دو دشوار است. شکایت به وزیر برد و در کار خود تدبیر نیکو خواست. وزیر گفت: هیچ حیله نمانده که سود بخشد مگر اینکه کتابی به او بنویسی و فروتنی کنی. تاج الملوک با عزیز گفت: ای برادر، از زبان من کتابی به او بنویس. چون عزیز کتاب به انجام رسانید، به تاج الملوکش بداد. تاج الملوک کتاب را خوانده، از مضمون آن عجب آمدش، کتاب را مهر کرده به عجوز بداد. عجوز کتاب گرفته به نزد سیده بازگشت و کتاب به وی داد. چون سیده کتاب بخواند و مضمون بدانست، سخت خشمناک شد و گفت: آنچه به من میرسد از این عجوزک پلید میرسد. پس بانگ بر کنیزکان زد و گفت: این پلیدک مکاره را بگیرید و او را چندان بزنید که راه خود را نشناسد. کنیزکان به عجوز در آویختند و با کفش و تپانچه‌اش همی زدند که از خود برفت. چون به خود آمد سیده به او گفت ای عجوزک، اگر از خدا بیم نداشتم هر آینه تو را می کشتم. پس از آن کنیزکان را بفرمود دوباره عجوز را بزدند تا اینکه از خیش برفت. پس سیده فرمود عجوز را بکشیدند و بیرونش افکندند. چون به خود آمد بر پای خواست، قوه راه رفتن نداشت، همی رفت و همی نشست تا به منزل خود برسید و تا بامداد در منزل به سر برد. پس از آن برخاست و به نزد تاج الملوک برفت و سرگذشت باز گفت. تاج الملوک را کار دشوار گشت و با عجوز گفت آنچه بر تو گذشته بسی بر من ناگوار و ناهموار است، ولی تقدیر چنین بوده است. گفت محزون مباش که من کوشش همی کنم تا میان تو او جمع آورم و تو را به آن روسپی برسانم که او مرا بسی بیازرده. تاج الملوک با عجوز گفت که ناخوش داشتن او مردان را سبب چیست؟ عجوز گفت سبب او کیفیتی است که در خواب دیده. تاج الملوک گفت کیفیتی که در خواب دیده چون است؟ عجوز گفت شبی به خواب اندر صیادی را بدید که دام نهاده و دانه ریخته و در نزدیک دامگاه نشسته. پس همه مرغان به سوی دام گرد آمدند و دو کبوتر نر و ماده نیز بدان جا آمدند که ناگاه پای کبوتر نرینه بر دام فرو رفت و پر همی زد تا همه مرغان برمیدند و از کنار دام بپریدند. آنگاه کبوتر ماده بازگشت و در کنار دام بنشست و منقار بر دام همی زد تا اینکه دام بگسیخت و پای کبوتر نرینه به در آمد و هر دو بپریدند. پس از آن صیاد بیامد و دام به اصلاح آورده بگسترد و دورتر از دام بنشست. ساعتی برفت. مرغان به دام گرد آمدند و پای کبوتر ماده به دام اندر بسته شد. مرغان برمیدند و بپریدند و همون کبوتر نرینه نیز بپرید و به یاری مادهش باز نگشت. پس صیاد بیامد و کبوتر ماده را بگرفت و بکشت و صید در حال از خواب بیدار شد و گفت مردان همه بدین گونه هستند و زنان را از ایشان سودی نیست. چون عجوز حدیث با تاج الملوک به انجام رسانید، تاج الملوک گفت ای مادر، قصد من این است که یک نظر او را ببینم، اگر چه از آن نظر کشته شوم. تو حیلتی کن که یک بار او را ببینم. عجوز گفت بدان که او را در پای قصر خیش باقی است که به هر ماه به تفرج آن درآید و 10 روز در آن بنشیند و اکنون ایام تفرج نزدیک گشته. هر وقت که او به باغ اندر آید من تو را آگاه کنم که به باغ اندر شوی و او را نظاره کنی، ولی از باغ بیرون میا که شاید تو را ببیند و به حسن و جمال تو مفتون شود و مهر تو در دلش جای کند، که محبت بزرگترین اسباب وصال است. پس تاج الملوک و عزیز از دکان برخاسته عجوز را به سوی منزل بردند و منزلشان را به عجوز بشناساندند. پس از آن تاج الملوک با عزیز گفت ای برادر، مرا بعد از این گزارشات و پیش آمدها دیگر به دکان حاجتی نیست. آنچه مرا به دکان هست به تو بخشیدم. پس از آن با عزیز نشسته از هر سوی حدیث می گفتند و تاج الملوک از غرایب سرگذشت عزیز همی پرسید و او حدیث همی کرد. آنگاه برخواسته به نزد وزیر رفتند و از او تدبیر خواستند. وزیر گفت برخیزید تا به باغ اندر شویم. پس جامه فاخر بپوشیدند و با 3 تن از خادمان به سوی باغ سیده روان شدند. باغی دیدند خرم‌تر از باغ بهشت و باغبانی پیر بر در نشسته. به باغبان سلام کردند. باغبان جواب باز گفت. وزیر 100 دینار زر نقد به باغبان بداد و گفت از این زرها خوردنی از بهر ما بخر، که ما غریب هستیم و قصد ما این است که تفرج باغ کنیم. باغبان دینارها بگرفت و با ایشان گفت به باغ اندر شوید و تفرج کنید و بنشینید تا خوردنی حاضر آورم. پس باغبان به بازار رفت و وزیر با تاج الملوک و عزیز به باغ در آمدند و باغبان پس از ساعتی بازگشت و بره بریان بیاورد. ایشان خوردنی خورده دست بشستند و به حدیث بنشستند. وزیر با باغبان گفت که ای شیخ، این باغ آن توست یا اجاره اش کرده ای؟ باغبان گفت این باغ از سید دنیا دختر ملک است. وزیر گفت مزد تو در ماه چند است؟ باغبان گفت به هر ماه 1 دینار مزد من است. پس وزیر تفرج باغ همی کرد، دید به باغ اندر قصری است بلند و وسیع، ولی آن قصر بسی کهن بود. ای شیخ، همی خواهم که در اینجا آثار بگذارم که مرا به او یاد کنی. باغبان گفت چه خواهی کرد؟ وزیر گفت این 300 دینار بستان. باغبان چون نام دینار بشنید گفت ای خواجه، هر آن چه خواهی بکن. پس درها به باغبان داد و گفت ان شاء الله آثار خیر در اینجا بنا کنم. پس از باغ بیرون آمده به منزل رفتند و آن شب را در منزل به روز آوردند. چون فردا شد وزیر بنا و نقاش را حاضر آورد و مایحتاج ایشان را فراهم کرد. به باغشان بیاورد و فرمود قصر را سفید کردند و با انواع رنگ ها نقش نمودند. آنگاه لاجورد و آب زرد حاضر آورد و با نقاش گفت که در صدر این ایوان صورت صیادی نقش که دام گسترده و در کنار دام ایستاده و کبوتر ماده در دام او افتاده باشد. چون نقاش اینها را بنگاشت وزیر گفت در یک سوی دیگر نیز صورت صیاد و دام بنگار و صورت کبوتر ماده را در دام افتاده نقش کن که صیاد او را گرفته و کارت
در حلقومش گذاشته، همی خواهد که او را بکشد و در برابر او صورت شاهینی بنگار که کبوتر نرینه را صید کرده و چنگال‌ها را بر او فرو برده. چون نقاش اینها را بنگاشت، آنگاه وزیر باغبان را وداع کرده از باغ به در آمدند و به منزل خیش رفتند و از هر سو حدیث همی گفتند که تاج الملوک با عزیز گفت: ای برادر، پاره‌ای شعر بخوان، شاید زنگ ملال از دلم بزداید و فکرت‌های من یک سو شود و آتش دلم فرو نشیند. از عزیز به طرب آمده نغمه همی پرداخت. چون عزیز شعر به انجام رسانید، تاج الملوک را از فصاحت و حسن آواز او شگفت آمد و گفت: پاره ای از اندوه من ببردی، اگر تو را از این گونه اشعار نیز به خاطر اندر است، با نغمه های دلاویز بخوان. ایشان را کار بدین گونه شد و اما عجوز خانه نشین گشت و به نزد سیده آمد و شد نمی کرد، تا اینکه سیده تفرج باغ را آرزومند شد. چون بی عجوز از قصر بیرون نرفتی، خادم به نزد عجوز فرستاد و او را حاضر آورد و دلجویش کرد و گفت: قصد تفرج باغ کردم که از تماشای شکوفه ها و درختان و میوه ها دلم بگشاید. عجوز گفت: فرمان تو راست، ولی باید من به خانه بازگشته جامه خود را تبدیل کنم. سیده گفت: برو، ولی کن دیر مکان. پس عجوز از نزد سیده به در آمد و به منزل تاج الملوک روان شد و با تاج الملوک گفت: برخیز و جامعه نیکو دربر کن و به باغ اندر شو و باغبان را سلام کن و در باغ پنهان شو. و عجوز در میانه خود و تاج الملوک رمزی گذاشته به نزد سیده دنیا رفت. آنگاه وزیر و عزیز برخواسته، تاج الملوک را با جامعه دیبا و زیبا بیاراستند و کمر زرین با گوهرهای معدنی بستند. پس از آن به سوی باغ روان شدند و به در باغ برسیدند. باغبان بدانجا نشسته بود. چون تاج الملوک را بدید، بر پای خواست و به تعظیم او پیش آمد و در باغ بگشود و گفت که: به باغ اندر آی و تفرج همی کن. و باغبان آگه نبود که دختر ملک همان روز به باغ خواهد آمد. پس تاج الملوک به باغ اندر آمد. ساعتی نشد که آواز کنیزکان و خادمان بلند شد. پس از آن کنیزکان و خادمان از دریچه خلوت در آمدند. باغبان چون ایشان را بدید، نزد تاج الملوک رفته او را از آمدن سیدش بیاگاهانید و گفت: چه باید کرد که اینک دختر ملک پدید آمد؟ تاج الملوک گفت: بر تو باکی نیست، من در پشت درختان پنهان شوم. پس باغبان او را به پنهان گشتن سپارش کرده خود بیرون رفت. چون دختر ملک با کنیزکان و عجوز به باغ در آمدند، عجوز با خود گفت: اگر این کنیزکان و خادمان با ما باشند، به مقصود نتوانیم رسید. پس با دختر ملک گفت: ای سیده، حاجت به این خادمان و کنیزکان نداریم و تا ایشان بدینجا هستند تو را دل نگشاید، ایشان را بازگردان. سیده دنیا گفت: راست گفتی. پس ایشان را بازگردانید و خود نرم نرم همی رفت و تفرج همی کرد و تاج الملوک نیز تفرج حسن و جمال و قد با اعتدال آن فرشته لقا می کرد. و اما عجوز آن پری روی را به حدیث مشغول همی برد تا بدان قصر که وزیر به نقاشی آن فرموده بود برسیدند. سیده با عجوز به قصر اندر شدند. سیده به نقش ها و صورت مرغان و صیاد و دام و کبوتر بنگریست و گفت: سبحان الله، اینها صورت خوابی است که من دیدم. و گفت: ای دایی مهربان، این صورت ها را مشاهده کن که من پیوسته مردان را ملامت میگفتم و ایشان را ناخوش میداشتم، ولی کن تو نظر کن که صیاد کبوتر نر و ماده را در دام انداخته و کبوتر نرینه خلاص گشته و همی خواسته است که باز گردد و کبوتر ماده را نیز خلاص کند. شاهین او را صید کرده و چنگال ها بر او فرو برده. الغرض پری روی این سخنان را با عجوز میگفت و صورت تا به عجوز همین نمود، ولیکن عجوز تجاهل و تغافل کرده او را به حدیث مشغول می‌داشت و نرم نرمش همی برد تا اینکه بدان مکان که تاج الملوک پنهان شده بود نزدیک رفتند. عجوز تاج الملوک را اشاره کرد که به سوی منظره‌های قصر بیاید، که ناگاه سید دنیا را نظر بدان سوی افتاد و تاج الملوک را بدید و در حسن بدیع و شمایل نیکوی او به حیرت اندر ماند. عجوز گفت: نمی‌دانم کیست، ولی گمان دارم که ملک زاده باشد. پس سید دنیا در حسن تاج الملوک خیره بماند و عشقان سرب قد و گل روی بدو چیره شد و با عجوز گفت: ای دایه، این پسر ماه منظر سخت نیکوست. عجوز گفت: ای سیده، راست همیگویی، من نیز چون او ماه روی ندیده بودم. پس عجوز تاج الملوک را اشاره کرد که به منزل خود رود. تاج الملوک تفرش کنان برفت و باغبان را بدرود کرد و به منزل بازگشت، ولی آتش عشق در دلش شرر افروخت و وجد و شوقش افزون گشت و ماجرا با وزیر و عزیز باز گفت تا آنجا که عجوز به در آمد و اشارت کرد. ایشان گفتند: اگر نه عجوز مصلحت در این میدانست، بیرون آمدن تو را اشارت نمی کرد. تاج الملوک و وزیر و عزیز را کار بدین جا کشید و اما سید دنیا دختر ملک را عشق چیره شد و شوق افسون گشت و با عجوز گفت: وصل این ماه منظر را از تو می خواهم. عجوز گفت: از وسوسه شیطان به خدا پناه می برم، تو مردان دوست نداشتی، چگونه از دیدار این جوان حالت دگرگون گشت؟ ولی به خدا سوگند، چون تو دلبر فتان را جز او دیگری سزاوار نیست. دختر ملک گفت: ای دایی مهربان، در وصال ما بکوش که تو را در نزد من هزار دینار زر و خلعتی است که به هزار دینار معادل باشد، و اگر وصل را کوشش نکنی من جان در نخواهم برد. عجوز گفت تو به قصر خیشتن رو، من کوشش و سعی را فرو نخواهم گذاشت. پس سید دنیا به قصر خود بازگشت و عجوز به نزد تاج الملوک بشتافت. چون تاج الملوک عجوز را بدید بر پای خواست و پیش آمد و عجوز را در پهلوی خیش بنشاند و گفت خوش دل باش که حیله و خدعه به کار آمد و مقصود به حصول انجامید. پس حکایت به تاج الملوک باز خواند. تاج الملوک گفت وعده وصل به کدام روز است؟ عجوز گفت فردا روز وصال است. تاج الملوک هزار دینار زر نقد و خلعتی معادل هزار دینار به عجوز داد. عجوز آنها را بستاند و بازگشت و همی رفت تا به نزد سید دنیا رسید. سیده با او گفت مرغ سلیمان، چه خبر از سبا؟ ای دایه بازگو که از حبیب چه خبر داری؟ عجوز گفت منزل بشناختم، فردا نزد تو آرمش. سیده فرحناک شد و هزار دینار زر با حله هزار دیناری بدو داد. عجوز آنها را بستاند و به منزل خیشتن بازگشت. شب را در منزل به روز آورد. بامدادان به در آمد و به نزد تاج الملوک رفت و جامه زنان بپوشانید و چادر بر سر او کرد و با او گفت بر اثر من بیا و گام ها نرم نرم بردار و شتاب مکن و هر که با تو سخن گوید پاسخش مده. چون اینها را به تاج الملوک بیاموخت از منزل بیرون شد و تاج الملوک در جامه زنان از پی او به در آمد و همی رفت تا به در قصر رسیدند. عجوز از پیش و تاج الملوک به دنبال به قصر اندر شدند. درها بگشودند و دهلیزها برفتند تا از هفت در بگذشتند. چون به در هشتمین رسیدند عجوز با تاج الملوک گفت دل قوی دار و هراس مکن. چون من بانگ بر تو زنم و بگویم که ای کنیزک بگذر و به درون خانه درای، تو نیز بیست و سی و بیم بشتاب و به خانه اندرای. چون از دهلیز بگذری به دست چپ نظر کن، ایوانی بدان سوی هست. پنج در بشمار و از در ششم داخل شو که مقصود تو در آنجاست. تاج الملوک گفت تو به کجا خواهی رفت؟ عجوز گفت جایی نخواهم رفت، ولیکن شاید که من با حاجب سخن بگویم و از تو عقب‌تر بمانم. پس عجوز برفت و تاج الملوک بر اثر او روان بود که بر آن در که حاجب بزرگ در آنجا بود برسیدند. حاجب دید که با عجوز کنیزکی همی آید. با عجوز گفت که این کنیزک چه کار دارد؟ عجوز گفت سید دنیا این کنیزک را شنیده که بس هنرمند و خداوند صنعت هاست، قصد خریدن دارد. با عجوز گفت من کنیزک هنرمند و بی هنر نشناسم و کس نگذارم که به خانه اندر رود تا او را تفتیش نکنم، بدان سان که ملک فرموده.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.
تفتیش نکنم، بدان سان که ملک فرموده.